لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
عصر شما عزیزان به خیر باشه. در اولین روز هفته آرزو میکنم هر کجایی که هستید براتون بهترین ها رقم بخوره. 3036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و شماره تلفن 22-65-25-25. ساعت 18 و زنگ اقتصاد به صدا در میاد.
زنگ اقتصاد.
بورس،
آموزش و صادرات،
بازاریابی،
مدیریت منابع انسانی،
تجارت الکترونیک در زنگ اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به زنگ اقتصاد شنبه 11 آذر ماه. از همین ابتدا حضور خودتون رو در زنگ اقتصاد امروز اعلام کنید. 3036-37. و ما امروز در زنگ اقتصاد سه زنگ خواهیم داشت. در بازار سرمایه سراغ صندوق سرمایه گذاری شاخصی خواهیم رفت. در بازاریابی سراغ بازاریابی از طریق شبکه‌های اجتماعی. و در زنگ سوم مدیریت منابع انسانی، تکنیک‌های افزایش کارایی و راندمان کارکنان. اعلام حضور کنید. 3036-37. ۲۲۶۵۲۵۲۵ شماره تلفن رادیو اقتصاده. اگر سوالی در رابطه با هر کدوم از این زنگ ها دارید میتونید قبل از اینکه زنگ آغاز بشه بپرسید. و اما در اتاق اساتید امروز، آقای ساشا وزیریان کارشناس بازار سرمایه با ما همراه خواهند بود. دکتر میثم شفیعی کارشناس بازاریابی و خانم دکتر محبوب مظاهری مربی منابع انسانی. تکرار میکنم، بار اول در بازار سرمایه، زنگ اول در بازار سرمایه سراغ صندوق سرمایه گذاری شاخصی میریم. اگر سوال دارید حتما بپرسید. در بازاریابی سراغ بازاریابی از طریق شبکه‌های اجتماعی میریم که این روزها خیلی مرسوم شده و همه تلاش میکنن ازش استفاده بکنن در مسیر فروش کالا و خدمات. و در زنگ سوم تکنیک‌هایی رو یاد خواهیم گرفت که کمک میکنه به افزایش کارایی و راندمان بهتر کار کنن. امیرحسین شفیع‌زاده زنگ اول حضور خودش رو اعلام کرد. زینب رضایی، مهدی یوسف‌زاده، حمید پژمان‌فر و 0912-45-55-80 فقط نوشتن حاضر. فکر میکنم از فردیس هست، نه از فردیس کسی دیگری با ما همراه هست. عباسی از مشهد با ما همراه. 0912-45-94-65 با ما همراه هست و بهزاد دهقانی هم از شهر صدرا با ما همراه است. نام و نام خانوادگی خودتون رو بنویسید که بهتر بتونیم حضور و غیاب رو در زنگ اقتصاد داشته باشیم. سینا از اصفهان. اما بریم سراغ زنگ اول و مقدمه این زنگ رو با هم بشنویم.
صندوق سرمایه گذاری شاخصی، یعنی سرمایه گذاری بر اساس شاخص. سرمایه جدید وارد بشه شروع میکنه به عرضه کردن سهام. چیز دیگه به ذهنم نمیاد.
بر اساس شاخصهای بازار میره جلو. همین چیزی نمیتونم معنی کنم واقعا. ایده ای واسهش ندارم.
یعنی یه شاخصی تو بازار داریم. خب مثلا طلا. طلا میره بالا میاد پایین، یه شاخصه دیگه. خب بر اساس اون طلا ممکن 4 تا قلم جنس دیگه بالا پایین بشه. خب ما بیایم سرمایه گذاریمون بر اساس اون طلا روی بقیه اجناس انجام بدیم،
مثلا سهام معدن طلا بخریم.
حالا چیزایی که مرتبط با طلا
بورس من زیاد بودم قبل، علی نیست اصلا نشنیدم.
صندوق سرمایه گذاری شاخصی، قطعا اگر که به این سه واژه کنار هم نگاه بندازی متوجه میشیم که یک صندوقی هست که سرمایه گذاری میکنه بر اساس یک شاخص خاص. حالا این صندوق سرمایه گذاری شاخصی چی هست و سازوکارش به چه شکله، خیلی از مصاحبه شمنده ما نتونستن که پاسخ درستی رو بدن. بریم با هم بشنویم و یاد بگیریم که این صندوق چی هست.
آقای ساشا وزیریان، کارشناس بازار سرمایه، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام عرض ادب دارم خدمت تمام مردم ایران زمین و خسته نباشید میگم خدمت عوامل اجرایی رادیو اقتصاد. من وزیریان هستم، ساشا وزیریان، مهمان رادیویی شما.
ممنون از همراهی شما. آقای وزیریان، امروز میخوایم در زنگ بازار سرمایه از شما یاد بگیریم صندوق سرمایه گذاری شاخصی، این که این صندوق چی هست، در ابتدا تعریفش رو و ماهیت صندوق از شما بیاموزیم و در ادامه سوال خواهم کرد.
خواهش میکنم. ببینید، سرمایه گذاری تو بازار سرمایه یا به شکل مستقیم شکل میگیره که همون خرید سهام هستش، یا به صورت خرید غیر مستقیم که خرید یونیت های صندوقه. ما تو روش غیر مستقیم به مؤسسات به نحوی وکالت میدیم که برامون سهام بخرن و بفروشن، یه بازدهی ایجاد کنن. یکی از انواع صندوق ها صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی. اگر بخوایم تاریخچه این صندوق ها رو بررسی کنیم، می‌رسیم به آقای جان بایر که تو سال 1975 گروه ونگارد رو تأسیس کرد و اولین صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی به اسم ونگارد 500 رو با هدف پیروی از شاخص S&P 500 تأسیس کرد.
بله.
که میشه گفتش که نقطه تولد این مدل صندوق ها از همونجا شروع شد. ما داخل بورس خودمون 6 تا از این صندوق ها داریم. صندوق سرمایه‌گذاری شاخص آرام مفید، کاردان، سی شرکت بزرگ فیروزه، بازار آشنا، کیان و کارآفرین که 5 تای اول ETF هستن. شما به صورت آنلاین میتونید خرید و فروش بکنید.
بله.
و آخرش به صورت صدور ابدالی حتما باید تشریف ببرید تو اون شعبه و کاراش انجام بده، خرید و فروش انجام بده، دستور خرید و فروش رو به این صورت امضا بکنید و کارتون رو انجام بدید. هدف اینها این هستش که یکی از شاخص ها رو رصد میکنن دیگه. مثلا میاد میگه که من 30 شرکت اول بازار رو میخرم با وزنی که حالا توی امیدنامه ها اساسنامه همه اینها اومده. شاید اصلا برام یه سوال پیش بیاد که این صندوق ها چه مزایایی نسبت به سایر صندوق ها دارن. اول از همه کاهش ریسکه. یادمون باشه ما تو سرمایه گذاری هامون همواره باید به ریسک و بازده توجه بکنیم، مثل دوتا بال هستن، باید به جفتش توجه بکنیم.
بله.
مورد بعدی کارمزد پایین مدیریت هستش، چون خرید و فروش بر اساس یه دستور عمل هستش دیگه، خیلی کار خاصی اون مدیر صندوق نداره، پس کارمزدها خیلی پایین هستش و در نهایت نقدشوندگی خیلی خیلی بالایی به واسطه اون بازارگردانی که دارن هست.
پس این صندوق ها در واقع بر اساس یکی از شاخص‌های بازار سهام شکل می‌گیرن، مثل شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن.
بله دقیقاً همینطوری که می‌فرمایید.
و بر اساس اون در واقع یک صندوق رو در نظر می‌گیرن و این صندوق رو در واقع افراد یا علاقه‌مندان بازار سرمایه می‌تونن در اون برن و سرمایه‌گذاری بکنن. درسته؟
کاملاً درست می‌فرمایید.
و هدفش چیه آقای وزیریان؟
کلاً هدف این صندوق‌ها، کلاً هر صندوقی، خب یک سری دوستان که میخوان تازه وارد بازار بشن یا تخصص لازم رو ندارن یا وقت کافی رو ندارن که بخوان تمام این مسائل رو رصد بکنن، برای این دوستان پیشنهاد میشه قبل از اینکه بخوان وارد بازار بشن، اگه واقعا دوست دارن ورود پیدا بکنن به بازارهای مالی، از صندوق‌ها شروع بکنن. این صندوق‌ها ریسک پایینی داره نسبت به سایر صندوق‌ها.
بله.
چون مثلا میگم میاد 50 تا شرکت اول بازار رو در نظر میگیره و بر اساس سورتینگی که تو خود TSE هم دوستان اگه تو سایت خود سازمان بورس تشریف ببرند میاد اینها رو میخره و یه جوری ریسک پایینی داره، ولی خب به تبع بازده خیلی بالای شرط نشته باشه، ولی خب میشه گفتش گزینه مناسبی هستش برای دوستانی که دوست دارن تو بازار باشن و وقت کافی رو برای بررسی یا تخصص لازم رو ندارن.
بله. و اشاره کنه که از یکی از شاخص ها استفاده میکنن. ما چند تا شاخص داریم؟ صرفا نام ببرید شاخص ها رو که بر اساس اونها در واقع میتونیم این صندوق ها رو شکل بدیم.
ما شاخص کل داریم، شاخص هموز داریم، شاخص نقدی داریم. عرض به خدمتت که تعداد شاخص های زیاد هستش، ولی اصولا رو شاخص کل و هموز هستش، یا میگم شاخص
مرسومتره در واقع شاخص کل و هموز.
شاخص کل و شاخص هموز میشه گفت مرسومتره. ما شاخص قیمت داریم، شاخص آزاد شناور داریم، شاخص بازار اول داریم، شاخص بازار دوم، ولی اصولا رو شاخص کل اینا میان پورتفولیوشون رو میبندن. و شما اگر دوستان بخوام بدونن که این صندوق ها چه چیزهایی رو میخرن، داخل سامانه کدال اینها موظف هستن که تو ماه بعد تغییراتشون رو اعلام بکنن. اگر خرید و فروشی داشتن یا سود سپرده‌ای گرفتن، از کجا گرفتن، تمام اینها رو تو قالب فایل اکسل قابل دانلود و دیدن هستش و میتونن بررسی بکنن که این صندوقی که دارن وارد چه سهمی شده، چیو خریده، چیو فروخته و از جزئیاتش خبردار بشن. اصولا توی خود اون اساسنامه و امیدنامه من پیشنهاد میکنم اگر دوستان حتی تخصص لازم رو هم ندارن، ابتدا به ساکن امیدنامه و اساسنامه اون صندوق رو مطالعه بکنن.
بله.
داخل اون امیدنامه و اساسنامه کلان از نحوه ترکیب دارایی ها توضیح میده، نحوه ترکیبشون رو، که مثلا میگم 90% این پورتفوی من قراره تو 50 تا شرکت برتر باشه، 10% تو اوراق باشه و ارکان و کارمزدهای صندوق و کلیه ریزکاریایی که تو اون صندوق هست و تو اون امیدنامه و اساسنامه میتونن ببینن که به چه صورت هستش.
بله. یکی از معایبی که در مورد صندوق‌های شاخصی در واقع بهش اشاره میکنن برخی از عزیزانی که در بازار سرمایه فعال هستن اینه که خیلی ترکیب صندوق رو به راحتی نمیشه تغییر داد، یا در مثلا شرایط بازار این تغییر صورت نمیگیره. ممکنه مثلا یک ماه صندوق در یک حالتی قرار بگیره و ما شاید انعطاف در صندوق نباشیم توی شرایط مختلف بازار. آیا این رو تایید میکنید؟
بله، ولی خب ببینید چون ریسک رو میاره پایین، خب قطعا توی یک سری بازارها ما اگه بخوایم ببینیم که خب اینجور صندوق ها برای چه بازارهای مناسب هستش، وقتی بازار گاوی باشه یا بولیش باشه که سهم ها همینجور در حال رشد هستن، شاید سهم هایی که فاند خیلی قوی ندارن بیشتر برن بالا.
بله.
ولی زمان هایی که مقدار بازار سایده یا میشه گفت درجا داره میزنه یا خرسی هستش یا بریش هستش، داشتن این صندوق ها میتونه گزینه مناسبی باشه.
بسیار عالی. و هدفش هم بازدهی برابر با اون شاخصیه که انتخاب میشه.
اصلا همینطوری که میفرمایید.
و اشاره کردین که بهترین هم همون شاخص کل و هم وزنه در واقع.
قطعا خیلی از این
بازدهی ها فرق میکنه توی شاخص ها، این که کدوم شاخص مبنا قرار بگیره.
قطعا فرق داره. ببینید ما یه سری شاخص کل، خب اون شرکت هایی که وزن بیشتری دارن مثلا هلدینگ خلیج فارس یا فولاد تأثیر بیشتری دارن، ولی تو شاخص نقدی این بدین شکل نیستش. همه وزن یکسانی رو دارن. شما اگه توی همین کدال تشریف ببرید ببینید، خب میبینید توی شاخص هم وزن کیان تعداد خیلی خیلی بیشتری سهم هستش تا مثلا 30 شرکت بزرگ فیروزه.
بله.
و نشون میده که خب بازدهی ها میتونه متفاوت باشه. من یه سایتی هستش مال خود سازمان هستش به نام فیپ ایران، این هم به صورت گرافی نشون میده هم به صورت عدد و رقم میتونه صندوق ها رو با هم مقایسه بکنه، با شاخص کل مقایسه بکنه. و اینکه خب علاوه بر اینکه دوستان امیدنامه و اساسنامه رو باید مطالعه بکنن، قبلش میتونن یه مقایسه اجمالی از بررسی عمل کرد و بازدهی که این صندوق ها تو زمانهای گذشته داشته باشن و آنالیز بکنن ببینن خب این مثلا صندوق X بازدهش بیشتر از صندوق Y بوده، خب برم سراغ. البته هیچ تضمینی نیستش که تا الان اون X بهتر بوده از این بعد هم باشه، ولی خب یه معیار کوچیکی میتونه باشه برای بررسی عملکرد گذشته و چراغ راهی باشه واسه آینده.
و ما صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلفی رو در بازار سرمایه داریم و امروز راجع به صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی صحبت کردیم. بخوایم قیاسی داشته باشیم بین این صندوق‌ها، آیا میتونیم بگیم که مثلا اینهای این عزیزانی که دوست دارن در به صورت غیر مستقیم در بازار سرمایه فعالیت کنن، مثلا برن سراغ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های شاخصی یا نه سایر صندوق‌ها رو معرفی بکنیم؟ این قیاس رو میتونیم داشته باشیم؟
ما قیاس رو بر اساس ریسک مثلا اگه بخوایم در نظر بگیریم، خب ریسک اینها بیشتر از صندوق‌های درآمدزامد یا همون فیکس اینکام هستش.
بله.
ولی ریسکشون کمتر از صندوق‌های سهامی هستش. ببین تو صندوق‌های سهامی حالا به هر ترتیبی یا به عمد یا به قصد، بعضی وقت مدیر صندوق عملکرد اشتباهی داره و وارد یه سهمی میشه که بازدهی اون صندوق میاره پایین، ولی چون توی این صندوق‌های شاخصی بر اساس اون امیدنامه و اساسنامه‌ای که دارن وارد هر سهمی نمیتونن بشن، به طبع برای افراد ریسک گریز این گزینه میتونه گزینه بهتری باشه. ولی تو بازارهایی که بازارهای مثل سال 99 و زمانهایی که بازار ترند سعودی پیدا میکنه، شاید اون یکی صندوق‌ها بازدهی بیشتری داشته باشن برای دوستان.
بله. و اگر شاخص پایین بیاد اثرش روی این صندوق‌ها به چه صورتی هست؟ یعنی افرادی که سرمایه گذاری کردن زیان میبینن؟
ببینید اصلا توی بازار سرمایه ما هیچ چیز به نام تضمین نداریم توی این صندوق‌ها، میتونه بیاد پایین، ولی خب قطعا زمانهای ریزشی ما شاهد این بودیم که بعدا یک سری از سهم‌ها 50% ریختن، ولی سهم‌های بنیادی ریزش خاصی نداشتن. و مزیت این صندوق ها این هستش که قابلیت نقشه‌بندیشون خیلی بالاست، چون بازارگردان دارن. شما بعضا دیده شده یه سری از دوستان که وارد یه سری سهم ها میشن بدون شناخت و آشنایی، 3 ماه 4 ماه تو صف فروش گیر میکنن و نمیتونن دارایشون رو نقد بکنن. ولی اینجور مسائل تو صندوق های شاخصی دیده نشده تا به امروز.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای ساشا وزیریان، کارشناس بازار سرمایه. امروز از زبان شما آموختیم صندوق سرمایه گذاری شاخصی رو و انواع در واقع اون شاخص ها و موارد دیگر رو. ممنون که با زنگ اول ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون. صدای پایان زنگ اول رو با هم بشنویم.
از شنبه تا چهارشنبه در زنگ اقتصاد، آموزش صادرات، تجارت الکترونیک، بورس و مدیریت منابع انسانی را بشنوید.
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
همراه شما عزیزان هستیم با زنگ اقتصاد. زنگ اول بازار سرمایه بود و آشنا شدیم با صندوق سرمایه گذاری شاخصی، اینکه نوعی صندوقی که انطباق پیدا میکنه با یکی از شاخصها در بازار سرمایه و مرسومه که با شاخص کل و هموز در واقع این انطباق صورت بگیره، نوعی سرمایه گذاری غیر مستقیمه. حضور خودتون رو اعلام بکنید در برنامه زنگ اقتصاد 303637. حمید پژمانفر از فردیس، ممنون که با ما همراه هستید. سینا از اصفهان رو فکر کنم حضورش رو اعلام کردم. امالبنین پارسا، حمیدرضا از رشت، مجید از نگفته فقط گفته حاضر هستم، احترام بهایی اصفهانی اعلام حضور کردن. سلام، مهندس مهدی هستم، خواستم حضور خودم رو اعلام بکنم. و گنجلی از ایشون هم نگفتن. علی یاری از کرج. ۳۳۶۳۷ در اختیار شما عزیزان هست، حضور خودتون رو اعلام کنید. اگر سوالی مد نظرتون است در رابطه با هر کدوم از زنگ‌ها و مباحثی که داریم امروز راجبش صحبت میکنیم، حتما بیان کنید تا از استاد مربوطه پاسخش رو دریافت کنید. اما در زنگ دوم، در زنگ بازاریابی، میخواییم راجع به بازاریابی از طریق شبکه‌های اجتماعی صحبت بکنیم. میدونیم که در یک دهه اخیر با رشد شبکه‌های اجتماعی ما شاهد بازاریابی در این شبکه‌ها بودیم و خیلی ها معتقد هستن که پاسخگو بوده و نیاز بازار خودشون رو در واقع در بحث بازاریابی تونستن از طریق بازاریابی شبکه‌های اجتماعی به دست بیارن. ۳۳۶۳۷ حضور خودتون رو اعلام کنید. سوالی هم اگر در رابطه با زنگ دوم دارید، بازاریابی از طریق شبکه‌های اجتماعی، حتما بیان کنید و بریم آماده بشیم برای زنگ دوم.
ببین، زیاد توی شبکه‌های اجتماعی هستیم ها، ولی زیاد مثلا روش تمرکز نذاشتن. تبلیغات میدن، مثلا جایزه میذارن که اول مثلا پیجشون رو مثلا بشناسن، حالا چه وبسایت باشه چه حالا صفحه‌های اجتماعی باشه، تبلیغ میذارن که صفحاتشون رو بشناسن، بعد به خاطر اینکه فالوور بگیرن جایزه میذارن، مسابقه میذارن، گفتمان میذارن، نظرخواهی میکنن راجع به مثلا یه طرحی مدلی. به نظرم خوبه اگه مثلا روش فعالیت کنی، الان خوبه.
مثلا یه پیج میزنم، شروع میکنم به فعالیت، طبق الگوریتم اینو پیجم بره بالا، جنس ها معرفی میکنم.
بازاریابی شبکه اجتماعی یعنی این که اشتغال زایی کنی دیگه، یه فضای مجازیه دیگه که فعالیت میکنم. لباسامون که میاد همون لحظه عکسشو میذاریم، قیمتاشو میذاریم، سایزشو میذاریم و تموم میشه، اتمام موجودی میزنیم، متقاضی زیاد داشته باشه میذاریم، شارژ مجدد، اینجور چیزا دیگه.
پیج میزنم کم کم میارمش بالا، بعد جنسامو توش میفروشم دیگه.
چطوری میاری بالا؟
تبلیغات.
بازاریابی شبکه‌های اجتماعی، خب خیلی زیاد هم شنیدیم، هم دیدیم که کسانی که کسب و کارشون بر خط هست و تو فضای مجازی هست میگن که ما تو این فضا داریم بازاریابی میکنیم، اما ساز و کارش رو چقدر بلدیم و اینکه اون اصول و فنونش رو درست به کار میگیریم تا این بازاریابی به منصه ظهور بنشینه یا خیر. بریم با هم بشنویم.
جناب آقای دکتر میثم شفیعی، کارشناس بازاریابی، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
آقای دکتر سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما و میشنوندای عزیز. باعث افتخاره که در خدمت شما و برنامه محترم زنگ اقتصاد هستم.
ممنون از همراهی شما، با افتخار همراه شما هستیم. آقای دکتر شفیعی، بازاریابی از طریق شبکه‌های اجتماعی، یه تعریف کلاسیک از زبان شما بشنویم و بعد بریم ببینیم که چه مواردی رو باید رعایت بکنیم تا بتونیم یک بازاریابی خوب رو در شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم.
ببینید، من داشتم گوش می‌کردم نظرات شنوندای عزیز رو راجع به راه اندازی بالاخره شبکه‌های اجتماعی و توسعه فضای بازاریابیشون و دو تا نکته به ذهنم اومد. اول سری مختصر بگم اینکه ما بتونیم از رسانه‌های مختلف برای انتقال مفهوم یا پیاممون به مخاطب استفاده کنیم و اونو متقاعد کنیم که کالای ما رو بخره، صورت این تعریفی که میشه با ذریع شرط اجتماعی داراد بهش نسبت داد. ولی چون زمانمون کمه، من میخوام خواهش کنم که شنوندان به دوتون نکته توجه کنن چون الان داشتن توضیح میدادن. مثلا آخرین نکته که یکی از شنوندان گفت بود که من پیجی میزنم، یه فضایی رو میدازم، بعد پیجم میرم بالا میفوشم، بعد خانم مصاحبه کنم گفت چجوری این کار میکنید؟ این نشون میده که ما تو مفهوم بازی به شبکه اجتماعی اصل مفهوم رو داریم بیاد به اصطلاح فراموش میکنن. اون سوال فرعش، ببینید، این که ما یه رسانه‌ای رو درست کنیم، اسمشو بزنیم صفحه مجازی، پیج هر چیزی بذاریم، فقط فکر کنیم اون قرار بازی به شبکه اجتماعی بشه، این گونه نیست. من در بازی به شبکه اجتماعی دو تا نکته میخوام بگم برای دو گونه کسب و کار. اینو خواهشم اینه که شنوندهام بهش عنایت داشته باشن. ببخشید من سعی توضیح میدم که
از استفاده
بشه، اگه در جز نکته بود بفهمید من تخیلم. بازوی شبکه اجتماعی معمولا دو تا قالب داره. یعنی وقتی میخوام بگیم سوشال حالا میدیا مارکتینگ بازوی شبکه اجتماعی، میگیم ما دو گونه کسب و کار داریم در مقابل بازوی شبکه اجتماعی. گونه از کسب و کارها که برخط هستن، عده دیگه از کسب و کارها که خدماتشون رو فیزیکی حضوری ارائه میکنن و میخواهن از حوزه اجتماع استفاده کنن برای افزایش فروش.
بله،
این دوتا مدل به کارگیری دقیقا مفهوم شبکه اجتماعی برای فروششون متفاوته و من خواهشم اینه به این موضوع دوستان توجه داشته باشن. ببینید یه موقع من مثلا
همین دو مدل رو آقای دکتر شفیعی ممنون میشم با مثال در واقع برای ما بیان بکنید، خیلی کوتاه که بتونیم راجع به سایر موارد هم صحبت بکنیم. بازاریابی شبکه‌های اجتماعی پر از مطلبی که دوست داریم امروز خیلی بیشتر از آنچه که زمان به ما اجازه میده از شما بیاموزیم.
حتما. ببینید وقتی ما میخوام راجع به کسب و کارهای برخط صحبت کنیم، مثلا مثال عرض میکنم، من یه خانم خونه دارم، بعد یه مصنوعات دارم، مثلا کارهای خانگی درست میکنم، حالا میتونه تو حوزه لوازم خانگی باشه، تزیینی باشه، اکسسوری باشه، بالاخره حوزه مختلفی هنری دارم. من فروشگاهی برای عرضه ندارم، من زیرساختی برای عرضه ندارم. به اینا میگن کسب و کار کلا برخط، یعنی از طریق یه پیج، صفحه یا یه مثلا پلتفرمی میخوام بفروشم.
بله،
مدل بازاریابی من، مدل بازاریابی که دوستان دارن میگن، یعنی باید برم رسانه‌های مرتبط با خودم انتخاب کنم، مثلا برم سراغ اینفلوئنسرها، افراد پرنفوذ بالاخره تو شبکه‌های اجتماعی، مثلا برم سراغ بلاگرها، باید خودم شروع کنم برای پیج خودم از مبانی گرفتن فالوورم سراغ استفاده کنم. این موضوع خیلی بدیه، خیلی هم بلد این کارو میکنن، ولی مثلا دلش کجا میسوزه؟ اونجایی کسی از کسب و کارهای فیزیکی داری؟
بله.
این کسب و کارها فروشگاه دارن، این کسب و کارها محل عرضه دارن، این کسب و کارها عرضن به خدمت شما، نوع فروششون مجازی نیست. خیلی از دوستان جا اشتباه میکنن و فضای تبلیغات مجازی و راه انداختن پیج و بالاخره ایجاد رسانه‌های اجتماعی رو عجل میدن و میرن سراغ اون حوزه که فیزیکی بفروشن. در صورتی که شنونده از اینت داشته باشن کسب و کارهای دارای شعب فیزیکی که قرار حضوری کار کنن، اینها باید حتما رو برندسازی منطقی و حالا جا انداختن خودشون استفاده کنن. کسب و کارهای مجازی رو بذارن پشتیبان. بهترین روش برای اینکه اینها بتونن از وارد شبکه اجتماعی استفاده کنن اینه که افراد رو به صورت حضوری، چون کسب و کار میطلبیده که حضوری باشن، یا آرایشگاه مثلا، کسی نمیتونه خدماتشو به صورت آنلاین ارائه کنه، این بهتره.
اما از این فضا استفاده میکنه برای معرفی خودش، برای اینکه آشنا بشن با مجموعهش، اینکه چه خدماتی رو داره ارائه میده، رضایت مشتریان رو در واقع عنوان بکنه. فضا وجود داره، ولی فراموش نکنیم که در این فضا یا از این فضا نمیشه برای فروش کالا در واقع استفاده کرد، اما برای معرفی به شدت مورد نیاز هست و میتونه اون کارایی لازم رو هم داشته باشه.
حالا یه نکته که همه نکات رو فرمایید بسیار عالی، این نکته تکمیلی که میخواهد کنم این که اینها بهترین زیرساخت برای توسعه شبکه های مجازیشون مشتری های جاری هستن که دارن. یعنی راحت بگم اینها باید از شبکه مشتری های حضوری استفاده کنن، مشتری مراجع کننده، اینها خودشون سکویی بشن برای معرفی فضای مجازی به سایرین و بعد این به اصطلاح آسانسور اینه یک عبارت بده بستونی داشته باشن.
بله.
که حضوری ها مجازی ها رو توسعه بدن، مجازی ها حضوری ها رو. خیلی از شنونده‌های ما این خط استراتژیک رو دارن که بدون این که اصلا بخوان تو فضای حضوری کار کنن، کسب و کار حضوری میزنن، بعد میرن مجازی، بعد میگن چرا کارمون نمیگیره.